سه شیشو سکنامی یاده دوی نوید و یک صفحه 468 از ثانیه
دایی نه ها دایی مرزعه خودش معنی میکنه مرزعه اونی که قبلا خوندیم که بچهشو خفه کرده بود اون خود مادره بود اینجا اگر مرزعه باشه دایه گرفتن بچه رو شیر بده لو انقلبت یعنی بغلتد زیر به کسر زا مشاله این زاش الف داره زاد نیست مشاله شال از زنب یعنی دومشو بالا بود اصل لغت مشاله از شال از زنب گرفته شده یعنی دومش بالا آمد اینم الف زا بالا رفته تازا هست سادزاد نیست میگه به کسر زا بخون متازاش مشاله هست آره آره این برای اینکه سابقها اعرابینها که زده نمی شده و با دست نویس هم می نوشتن گاهی این کلمه ها ممکن بود خراب بشه جا به جا بشه کاتب اشتباه کنه یکی مثلا می خوند یکی می نوشت املاش خوب نبود ممکن بود زه رو با زاد بنویسه تو نوشتن املاش نمونه خانی عرض کنیم خدمت لذا اینا رو می نوشتن که این خطا رخ اگه داد خواننده ملتفت می شه که اینجا زاد نبوده که کاتب زاد نوشته تازا هست این مشاله یعنی الفش بالا رفته اصل شال از زنب یعنی بالا آمد دوم فالحمز ساکنن حمزش هم ساکن خونده میشه زیر یعنی مرزعه غیر ولد مادرش نیست دایشه فقتلت الولده بچه رو کشت به انقلابها نائمتن در حال خواب غلط زده اونو کشته زمنت و فی مالها اینو می فرماد شبه عمده زمنت و فی مالها البته طبق اون قاعدهی که خوندیم خطای محضه چون قصد خد روایت خاص داریم ملحق شده حکمن ملحق شده به شبه عمد از نظر حکمی ملحق شده و الا از حیث اصطلاح این خطای محضه خواب دیگه اختیار فعلشو نداره که قصد داشته باشه گفتم غلط زده آها آره رفته بود صبح اون مدرسه گفتم که رفته این طلبه رفته بود گل بچینه بعد گفتم که آخه صبح زود هفته صبح که کسی نمیره گل بچینه گفت رفت گلای شهرداری رو بچینه آره زمنت حفی مالها انکان فعل المرعه المزارته یعنی شیر دادن رو فعل مرعه شیر دادن را وقع للفخر بهی مثلا گفتم بیا این آقازاده رو شیر بده بعد افتخار خواهد کرد که مثلا من بچه فلانی رو شیر دادم بچه رو میبینی من شیرش دادم بزرگ شده مثلا میگه اگر به این عنوان داره بچه رو شیر میده این حکمن ملحق به شبه عمد میشه هرچند موضوعن خطای محضه فخر به خودش که فخر بگن للفخره به اون بلد که این بچه رو من شیرش دادم اما انکان للحاجه حاجت یعنی چی؟ یعنی ضروره الالعجره واو تفسیریه و ضرورت الالعجره والبر یا اجرت یا میخواسته احسان بکنه مثلا خالش خواسته اینجور به بچه محبت بکنه که بچه شیر نداره فهوه علا آقلته ها این دیگه الحاق حکمی نیست طبق قاعده دیگه بر آقله هست و خطای محض اون یه موردش استثناء خورده از خطای محض ملحق شده به شبه عمد به خاطر این مستند و تفصیل روایت عبدالرحمن ابن سالم عن الباقر علیه السلام این روایت نبود تفصیل نمی دادیم همه رو می گفتیم خطای محضه قال ایما زئر قوم قتلت سبیا لهم وهی نائمتون فانقلبت علیه فقتلته فانما علیه دیه نگفته علل عاقله فانما علیه دیه فی مالها خاصه انکانت انما زائرت طلب العز والفخر. یه ترجمه که نمیخواد که روشن دیگه، الان آقایت خدا رو شکر. و انکانت انما زائرت شیر داده بوده من الفقر فاندیت علی عاقلتها. پس یک مورد الحاق حکمی داریم، گاهی هم تعبیر میکنیم الحاق موضوعی، خلاصه داخل در موضوع له نیست، داخل در موضوع له نیست. مثال داشتی تو فقهی یک چی بود؟ جوش آمدن آب انگور که اگر جوش بیاد ملحق میشه به مسکر از حیث نجاست ولو مست کننده نیست. اونها رو میگیم الحاق به موضوع له، داخل در افراد موضوع له نیست ولی ملحقش کرده شارع با حکمش. این مورد هم ملحق شده به شفعت. و فی سند روایت ضعف او جهالتون تمنع من الفتوا بها. من العمل گفتیم عمل فقیه، فتوا به فتوای فقیه رو میگن. من العمل بها یغفر الله لکن. یاد بگیرین، خنده نداره، خیلی وظیفتونه. و انکانت مشهورتن، جزء وظایف تو روایات اومده که حضرت عطسه میکنه، یادم نیست امام صادق یا یکی از ائمه هست عطسه میکنه، اصحاب بهش یرحمکم الله نمیگن، میگه که چرا حق منو به من نمیدی؟ اونا توست نمیفهمن چی گفته. میگه حقمون چیه؟ میگه تسمیت آتز که یرحمکم الله گفتن باید به من میگفتی، آره باید به من میگفتی، جزء حقوق مؤمنه باید گفته بشه. و فی سند روایت ضعف او جهالت تمنع من العمل به. اینجا رو دقت کنید، خیلی دقت کنید. و این کانت روایت و مشهورتن چی میخواد بگه؟ شهرت روایی هست، جابر ضعف سند نیست. اونی که شهرت جابر ضعف سند، شهرت فتواییه، ضمیر به روایت برمیگرده، یعنی روایت شهرت روایی داریم نه شهرت فتوایی. لذا این روایت جبران نمیشه با این اشتهار، این اشتهار باعث جبران سند ضعف سند نمیشه. اگر ما قائل بشیم شهرت جابر ضعف سند میشه، این باعث نمیشه، شهرت فتوایی هست. این یه اشکالش. لذا میگه و این کانت مشهورتا، این ضعف باعث میشه و از حجیت بیفتیم مستند، دیگه الحاق حکمی نمیتونیم بکنیم، یعنی اونجا باید قائل بشیم بر عاقله هست. این اشکال اول. اشکال دوم، مع مخالفتها للاصول. این رو شاید 7-8-10 جای لمعه اینو دارید که گاهی وقتا روایت حجیت دارد در این حال میذاره کنار، ولو معرضون انها هم نباشه، یعنی برخی از فقها بهش فتوا دادن منتها ایشون اعتقاد داره اون که فتوا دادن اشتباه کردن، چون بعضی از عمومات ما به گونه ای فقها قائل شدن که کأنه آبی از تخصیص، از مسلمات و واضحات است، اطلاقشون از مسلماته نه خود اصل حکم، اطلاقش از مسلماته. از جمله موارد میگه این بحثه، تعریف خطای محض و شبه عمد اطلاقش از مسلماته، میشه جزء اصول و قواعد عمومی که اطلاق و عمومشون از مسلماته. دیگه ما چیزی به نام الحاق حکمی دیگه براش نخواهیم داشت که یکی از اینجا بکنیم ببریم اونجا، توجه به این مسلم بودن نداشتن که این تخصیص رو زدن. هر جایی ما تن به تخصیص و عمومات نمیدیم، تن به تخصیص عمومات دادن سه جا استثناء میشه. یک، عموم ما دلیل عقلی داشته باشه، پاش حجت عقلی داشته باشه. دو، امتنانی باشه. سه، از این نوع اصول باشه، اصولی که اطلاق و عمومشون متسالمون علیهه، نه خود حکم. نه تسالم رفته رو اطلاق نه رو حکم، اصل حکم فی الجمله. گفته مثلا کل موارد شبه عمد خطای محض دیگه بر عاقل است، مثلا از اون تسالم لفظ کل استفاده شده. کل مواردی که حالت خطای محض دارن دیگه بر عاقله هست، به این نفع که تسالم رفته رو اطلاق و عموم. اونجور موارد دیگه جای تخصیص نداره، برای که حکم از واضحاته. حکم وقتی واضحاته خبر ظنی نمیتونه تخصیص بزنه، اینو تخصیص زدن خبر واحد از آیات قرآن رو، ببخشید نسخ خبر واحد آیات قرآن رو، خبر واحد ظنی نمیتونه ناسخ آیات قرآن باشه که قطعی و صدوره. در واقع این اصول حالت قطعی و صدور پیدا میکنن. اگر یه همچه اصولی داشته باشیم، 7-8 جای لمعه به این عبارت توسط کرده، مثل کتاب الحج که دوتا داره، این به این عبارت گاهی توسط کرده که این روایت جدای از اشکال سندی اشکال دوم داره. ما با یک خبر واحد ظنی میخوایم از دلیل قطعی و صدور تخصیص بزنیم، اونم قطعی که اطلاقش از قطعیاته، اطلاق و عمومش از قطعیات و متسالمون علیه هست. اینو البته هایا میشه پذیرفت یا نه کار ندارم، ولی ایشون یه 7-8 جا این بحثو داره. نه دیگه، اینجا که نهایت یا ضعیف سنده یا شورت جابر ضعف سند میکنه، میشه ظنی، متو ظنی حجت. ظنی حجت معنی قطعی بودن که نیست که، دیگه تخصیص نمیخوره. آره این سه مورد نمیخوره. مع مخالفتها للاصول القطعیه، اون چیه؟ من ان قتل النائم خطئا علی العاقله او فی ماله علی ما تقدم. کجاها بر عاقله هست، کجاها بر غیر عاقله هست، بحثش یه مقدار گذشت، یه مقدارم خواهد اومد. چی؟ متواتر یعنی مستفیض. اون اختلاف نظره، برخی از آقایون میگن روایت اگه مستفیض بود سندن بررسی سندی نمیخواد، مثل جنابای مکارم، مثل جنابای سبحانی، مثل جنابای جوادی. ولی بقیه نه، بقیه مثل آی خویی، مثل آی تبریزی، آی وحید، اینها قبول ندارن این بحث رو، اختلافیه. شهرت روایی داره نه مستفیض، یه سنده. شهرت روایی تو فقه یک توضیح داده بودن، شهرت روایی به روایاتی میگن در کتب متعدد از کتب مشهور روایی به طور مکرر با همون یه سند نقل شده، یعنی هم در کافی نقل شده هم در من لا یحضر نقل، سند یه سنده، نقل های متعدد نیست. این روایت بین روات اشتهار داره، یعنی همه اونو نقل کردن با همون یه سنده. اما مستفیض سند متعدد داره، متن واحده با اسناد متعدده، اونی میگی مستفیض. پس شهرت روایی غیر روایت مستفیضه، روایت مستفیض متنش اسناد مختلف داره، ولی این سند واحده در کتب متعدد مشهور روایی نقل شده، میشه روایت مشهور، شهرت روایی. هنوز که خوند فتواشو داد والاقوا ان دیته علی العاقل مطلقا. آره دیگه، اون به روایت عمل کرد، ایشون عمل نکرد. لو اعادت الولده، عود داد یعنی تحویل داد، عود داد یعنی برگردون دیگه، باب افعال دیگه، درست آقا؟ یعنی برگردون بچه رو. تحویل داد دایه، اون ضمیر اعادت به زعر برمیگرده، لو اعادت، فرع جدیده، ادامه هست ولی فرع جدیده. اگر بچه رو برگردوند، فانکرهو اهلهو، اون خانواده انکار کردن، این ادعا داره من بچه رو تحویل دادم، اونها ادعا دارن تحویل ندادی. زیر یدش ید امانیه، صدقت، کسی که یدش ید امانیه تصدیق میشه، مگر خلافش ثابت بشه. لصحیحه الحلبی ان ابی عبدالله ولانها امینتون، چون خانومه تای تاشن تنیشم آورده، لانها امینتون، قسم میخواد. بله، الا مع کذبه ها یقینا، مگر کذبش به طور قطع ثابت بشه. فیلزه محدیه، اون موقع دیه رو میپردازه، خب محکوم به دیه میشه، مگر یکی از این دوتا کارو بکنه، حتی تا این که حاضر کند ولد را، اونجایی که کذب یقینیه، یا ولد رو حاضر کنه، یا یه بچه‌ای که احتمالاً همون ولده تحویل بده. این چرا این تعبیر رو داره؟ توضیح خواهد داد. بچه‌ای که به دنیا میاد هی رنگ عوض میکنه، یعنی بعد دو ماه نگاه میکنی شکلش عوض شد، اول میگفتن شبیه داییشه، حالا میگن شبیه عموشه، بعد میگن شبیه با بزرگشه، مثلا به هر که خلاصه هی اسناد میدن. این تغییر قیافه حاصل میشه. خب این مرضعه ای که این بچه رو مثلا دو سال تحویل گرفته، 6 ماه تحویل گرفته، 1 سال تحویل گرفته، برده دهات شیر داده برگردونه، خب قیافه بچه تغییر میکنه، ولی شباهت داره. همین که شباهت ظنی داشته باشه، محتمله داشته باشه، خانواده باید تحویل بگیره، چون متعارفش اینه که بچه تغییر قیافه میده. میفرماد او من یحتملهو، یا حاضر کند، اون من عطف به مفعول تحذرهو هست، تحذرهو چیه؟ تحذرهو حتی داره، او من اون عطف به مفعولشه، یا حاضر کند یک کسی را که احتمال دارد همون ولد باشه. لانها لا تدعی موته، ادعا نکرده موتش رو که ما بگیم نمیپذیریم، ادعا کرده من تحویلتون دادم. لانها لا تدعی موته فقط تسلمت، هو ممکنم هست تحویل داده، اونا انکار کردن، کش رفته آورد دوباره. فیکون فی زمانها، در زمانش هست این بچه، ولی باید به این نر تحویل بده، اینی که کاذبه. ولو ادعت الموت، اما اگر ادعای موت بکنه فلا زمانه، البته بازم کذب باشه اون دعوا سر جاشه ها. الان داره، نه اینجا نیاورده، روز هم جاری میشه. بعد متاق احساس نداره، چون امینه احتمال موت هست، مثل گوسفند میمونه، داد تحویل چوپون ممکن گوسفند بمیره. حیث و توزه بله، این یه قوم خیشی داشتیم، شهرنشین تهران، یه وقتی رفته بود دهات پدریش، بعد عرض کنیم خدمت شما، حوض کرده بود یه مقدار گوسفند بخره بده به یه چوپون براش سرمایه گذاری باشه، 10 تا گوسفند تحویل داده بود، 6 ماه بعد رفته بود چوپون همه مردن. دو میشه هر 10 تا بمیره؟ نمیتونست اثبات بکنه، ید امانی بود دیگه. حیسو توزه حیسو توزه رو من یحتمله یقبل، هیچی نشون. چی رو میگی؟ هیچی نشده. گوسفنده رو میخوایی بینید؟ چه طلبه های خوبی هم. گفت که دیشب نصف شب اومده خونم دزدی ها، گفت آقازاده برگشت چی گفت؟ گفت که نماز شب خونده پس. حالا طلبه ها این شکلی هست، باور نمی کنن مردم خطاهای عجیب غریب بکنن، اصلا باور نمی کنه. من یادم اون سال فکر کنم دوم طلبگی اینجوری بود که داشتم میرفتم شهرستان، ترمینال تهران، بله خواستم برم دستشویی، دیدم این کیف من توش مثلا کتاب هست و اینها، نبرم تو بیت الخلا. یکی اونجا وایسه گفتم این نگهدار ما بریم برگردیم. هیچی، رفتیم تو، اومدیم دیدیم نه مرده هست نه کیف هست. خلاصه آره چی دستامون تاب دادیم رفتیم خلاصه خونه. برای بابام توضیح دادم، آی خندیده که طلبا مثلا چقدر صاف ساده، فکر من مردم همه خوبن. آره فکر من مردم همه خوبن، با اینکه قرآن رو میخونیم اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یفهمون، ولی در این حال مثلا 70 میلیون جمعیته 69 میلیون خورده ای رو آدم حسابی میدونی. آره اون مقدارم میگیم خب به طور ما نمیخوره، ما آدم خوبی هستیم. آدم بده دوره برمون نمیاد. آره همینیم دیگه آقا. چی؟ کتاب بود، لباسان بود، سوغاتی بود. آره همش خلاصه برده بود. گفتم هیچیش به دردش نمیخوره، فقط سوهان ماهاناشی میتونه بخوره دیگه، لباس آخوندی رو که کسی ازش نمیخره. کتاب های ما میدونم حاشیه مولا عبدالله بود و سیوتی بود و اینها رو هم که فکر میکرد من جنم دیگه، این کتاب ها تو کیف منه. فقط تنها چیزی که برام دلم سوخت حاشیه مولا عبدالله بود که اون حواشیش چیزای خوبی نوشته بودن. آره اون وقتا تو دیگه الان دلم نمیسوزه خیلی، ولی تنها چیزی که ازش ناراحت شدم حاشیه مولا عبدالله رو خوب خونده بودم و مطالب خوبی حاشیهش مطالعه کردم، یادداشت کرده بودم، فاضل بودم اون وقت. آره ولی خب دیگه حیث تهذر من یحتمله یقبل. چی؟ من آره بیا تا پای هفته امروز میشه بیرون قوم خوندم مثلا شعرهای مختلف. حیث تهذر من یحتمله، استادها هم ولی آقا بودن، یعنی من استادهایی رو که از پای اول داشتم قابل مقایسه با خود من نیستن اصلا که الان. مثلا کسی که من پیشش فرزن صمدیه خونده بودم، عرض کنیم خدمت شما علمن و عملا قابل اعتنا بود. اینا چطور قبول میکردن درس بگن برام نمیدونم. نوع اساتیدی مثلا استادای لمعه‌ای که من داشتم بی نظیر بودن تو فهمیدن مباحث فقهی، انگوش کوچیکشون نمی شدن. یعنی طرف پیشنهاد میکردم این کتاب برای من بگو، میگفتم فکر میکردم شاید یه چیزی بشه. بعد معلوم شد چیز نشدیم. میخوام بگم استادای خیلی عجیب غریبی داشتم تو هر درسی، نوعاً که نه همشون، استادایی که پرشون درس گرفتم تو اون کارشون کم نظیر بودن، از حیث درسی که هیچی، از حیث عملی هم کم نظیر بودن، خیلی متعبد، خیلی متعبد. این شده نتیجه، چون منم شما چی میشید نمیدونم. آره خدا دو تا لطف عجیبی به من کرده بوده، یکیش از نظر اساتید، یکی از نظر رفیق، هم حجره‌ای، هم بس، هم سفر، هم سر. آره آره که همشون عالی بودن. یعنی من تو مدرسه یادم نمیاد هموجه من باشه غذا درست کرده باشم، ظرف شسته باشم، حتی تا میرفتم وضو بگیرم میدم رخت خوابم جمع شده. خیلی عجیب غریب که آدم هیچ که باورش نمیاد. الان طلبها گاهی میان میگن مثلا هموجره ای با ما نمیسازه تو کارهای حجره، من خندم میگیره، میگم یه میشه، حالا اون حرکتی فعالیتی نده خودتو برش کاراش انجام بده، چه اشکال داره؟ من چون اون موارد و گاهی وقتام که هموجری هم نبودن نگاه میکردی که حجرهای بغلی صدا میکردن فلانی ما نهار اضافه درست کردیم بیا. من غالبا غذا درست نمیکردم، اینجور نبود که نهار و غذا و اینها بدن، خیلی برای من عجیب بود، هم از حیث هم حجره‌ای، هم بحث، هم سفر، هم از حیث اساتید. از هر حیث خلاصه حجت خدا بر من تمام بوده که اینجور شدم. آره، هم از حیث هم حجره‌ای و هم درس و اینها عجیب بودم، یعنی بعید میدونم دومی ندیدم به این شکل. و هم از حیث استاد، عرض کردیم از حیث علم که سر جای خودش، از حیث عمل یکی یه دونه ها بودن، نوع کسانی رو که من پلوشون خلاصه بیادبی کردم، زانو نزدم درست حسابی، کم نظیر بودن. خیلی عجیب، از همشون هم نکته های عجیب غریبی تو حافظم هست، ولی خب همه اینجا که نمیشه همه رو گفت. که من وقتی قوم وارد شدم فکر کنم پایی هفتم و مقداری خونده بودم. عرض کنیم خدمت شما، یکی از دوستان گفتیم که میخوام امامه بذارم، گفت که پاش بریم خونه حاج آقا. من تا حالا با حاج آقا برخورد نکرده بودم. بعد رفتیم خونه حاج آقا و در زد ایشون و حاج آقا اومد دم در، گفت میخواد امام بذاره، گفت بیا تو. رفتیم تو اتاقش و تو اتاق و خونه قدیمیش، هم اتاق اولی، دیدیم که الان وقت درسش هم هست، تو منزل درس میگو. بعد از اون ور اومد نشست و خلاصه ایمدار دعا خوند و امامه رو بذاشت سر ما و یه 5-6 دقیقه هم برامون صحبت و نصیحت و دوباره دعاهای مجدد و بعد هیچی خداحافظی کردیم. و از غذا پدر ما هم اومده بود قم، پیش پدر بود، پدر بود قم زندگی میکرد، پدر بزرگ ما اومده بود دیدن پدرش. ما رفتیم اونجا دم در، یه دفعه ما رو آخوند دید. آره، خیلی براش شیرین بود که بچهش خلاصه آقا شده. بله، خیلی مراعات هم میکرد. بعد از اون دیگه شدیدن با که روستایی بود شدیدن مراعات میکرد. مثلا تو اتاقی که من میرفتم ایشون نوعا پاشو دراز نمیکرد، گاهی هم میگفتم میگفت نمیتونم، برای سخت بود. آره، خلاصه این شکلی شد. ما امامه گذاشتیم، تصمیم برای امام گیری فکر میکنم 2-3 دقیقه طول کشید. یعنی بدون فکر مقدماتی قبل تصمیم گرفتم امامه بذارم. رفتیم با همون رفیق ما خلاصه تهیه کردیم، همون تا حاج آقا بیاد امامش هم آماده نکردم، نبسته بودم. تا حاج آقا بیاد این رفیق ما تونتون بست، مؤمن بود ایشون، تونتون بست تا حاج آقا برسه. رسید دیگه آماده بود، یعنی تصمیم گیریش تا امامو گذاشتنش شاید حدود به 20-25 دقیقه نکشید. از اون لحظه که تصمیم گرفتم و تا لباس تهیه بشه و تا امامه بسته بشه و تا امامه رو حاج آقا بذاره سرمون، دعا خدا حافظ. بله، نهارش هم اومدیم خونه پدر بزرگ ما. من شاید 23 یا 24 سالم یادم نیست، ولی چیزی که هست به این آسونی تصمیم گرفتیم و اینها این شکلی شد. چی؟ پولم نداد به من. آقای زنجیر پاکت میده، بذارید امامه. آره، لاغل یه تراویل بهتون میده. درس خارج من زیاد در فقه اصول زیاد درس رفتم، شاید حدود شاید بیش از 10-15 سال درس حاجای وحید، 10-15 سال درس مرحوم تبریزی، یه 6-7 ماهی درس های زنجانی، یه سالی فکر کنم درس های صبحانی، یه سالی درس های مکارم، یه 3 سالی فکر کنم درس فقه های جوادی، چند ماهی درس حاج آقا. بله، الان که دیگه داریم میگیم دیگه، آقای فاضل هم چرا، یه 2 سالی فکر کنم درس آقای فاضل. آره، الان که دیگه خودم آقا. چی؟ میترسیدم ازش. آره، حتی این اواخر سختم بوده، فقط در حد ضرورت با ایشون صحبت میکردم، یعنی اگر کاری ضروری داشتم میرفتم نزدیکش. الا نوعا نمی رفتم نزدیکش، سعی می کردم، می ترسیدم که تو برخورد یه وقتی جسارتی بشه، دیدی روکن تو حرف زدن و اینها، که نکنه یه وقتی جسارتی به ایشون بشه و من خلاصه صدمه ببینم. هرچند تو همین برخوردها هم گاهی وقتا احساس می کردم که اثر اذیت میشم، یعنی اثر منفیشو احساس میکردم، چون بلد نبودم با این تیک کلامهای حرف زدن من. خب یه دفعه بخوام روی یه مصداق دقت بکنم احتمال خطاش زیاده، اذیت میشدم درسیشون رو. ولی خب تو کار استفتاییشون بودم، مبانیشون رو دیگه کاملا و تحقیقا، که ایشون اگر بخواد وارد یه مسئله بشه چه مسیر رو سعی میکنه و آخر نتیجه چی میشه، تسلط کامل پیدا کردم به خاطر کاری که روی استفتاءات ایشون داشتم. ولو پا درس مستقیم نرفتم، ولی خدا از اون ور لطف کرده، میزان معلوماتی که تو فقه دارم 90% مال کار رو فتاوای ایشونه، نه روی تحصیلات من، به خاطر کار سنگینی که رو فتاوای ایشون تو منزل گاهی انجام میدادم، شاید 90% توانایی های من و مدیون ایشون هستن. هرچند استادهای من هم پر خیلی زحمت کشیدن، ولی خودم احساس میکنم اون بخش ویژه اطلاعات من مال کار رو استفتاءات ایشونه، یعنی برای من خیلی با برکت بوده. لذا خیلی از شاگردهای ایشون خیلی وقتا از من میپرسن این فتوایی رو که آج آقا تو کلاس مثلا اون موقعی که آج آقا درس میگفت داده، ما هر کاری میکنیم نمیفهمیم این رو چطور یه دفعه اینجور نتیجه گرفتن. بالبداهه میگفتم اینجوری وارد شده و از این را مسیر رو طی کرده، فتوا شده این، یعنی تسلط خوبی خدا لطف کرد. هرچند پا درس نرفتیم ولی نعمتش زیاد بوده، داریم از درس خارج شدیم ها. و حیث و توه زیرو کارهای من همیشه همین جوری بوده، مثل امام گذاریم که سریع تصمیم میگیرن، اینجا اومدن تو این مدرسه هم همین جوری بود. بالا سر حضرت معصومه نشسته بودن مشغول زیارت، این آیه ابراهیم زاده دو زانو مؤدب اومد نشست، ابراهیم زاده بزرگ، گفت که مدرسه حقانی میاید یه درس فقه بگی. نگاش کردم و تا الان باش برخورد نداشتم، هیچ، اولین بار بود. گفتم که آره میام. همین یک لحظه ایشون گفت که پس برات کلاس بذاریم دیگه. گفتم آره. گفت پس میای با مدیر مدرسه یه صحبتی بکنی. گفتم آره. گفت کی میای؟ گفتم هر وقتی بگی. گفت خلاصه هماهنگ کرد و ما فردایش رفتیم، اومدیم خدمت آقای واحدی و آقای واحدی از من پرسید که کسی رو میشناسی آموزش فقه بگه؟ گفتم آره. گفت کیه؟ خلاصه آموزش فقه هم شروع کردیم. بچه مثبتم من، خیلی بچه مثبتم. اونم همین جوری بود. آره. اونم همین جوری بود. منتها برای ازدواج رو فکر میکنم 40-50 مورد استخاره کردم. هی خواهرم زنگ میزد، خلاصه بد میومد. بعدی که از دوستان سابق ما یه وقتی زنگ زد گفت که یه موردی من میشناسم، ما هم گفتیم باشه، من باید برم حاج آقا استخاره بگیره. بله. شب خوابیدیم، صبح میخواستم برم نماز صبح استخاره بگیره و اینها، صبح خواب دیدم که قاصدت الیها فاطمه. دیگه ما هم دیگه رفتیم، دیگه گفتیم که استخارش هم خوب اومد و خلاصه الان هم خانم خوبی داریم که عرض کردیم، هم هم‌اجرایی خوب داشتم، هم بحث خوب داشتم و این نعمت رو هم خداوند لطف کردن که من دیر ازدواج کردم، فکر کنم چند سال درس خارج رفته بودم و این یکیشو دیر ازدواج کردم، با کفایی های واحدی هم اون برتر. حیسو توحزه رو من یحتملوهو، حیسو توحزه رو من یحتملوهو یقبل، و این کذبت سابقا لانها امینتون، هرچند قبلا دروغ گفته بوده ولی اگر بیاد دیار مشابهش باشه پذیرفته میشه، که اون بالا گفته بود تکراریه، لانها امینتون لم یعلم کذبها ثانیا، برای بار دوم که معلوم نیست دروغ گفته باشه. از ثالثه لو رکبت سوار شود کنیزی جاریتون، او اخرا یعنی جاریتن اخرا کنیزی سوار کنیز شده، فن نخست ها جاریتون سالسه، نخست ها یعنی غلغلکش داده، فقمست المرکوبتو، غمست المرکوبه چیه؟ نفرت و رفعت، اون هم اونی که مرکوبه بوده با این غلغلک، نفرت یعنی برجست، بله نفرت یعنی برجست، غلغلک داده اونم پریده از سر جا، و رفعت یدیها دستاشو بالا آورده، و ترحت ها اونی که راکب بوده اون انداخته، اون کنیز دومی رو انداخته، فسرعت راکبه به زمین افتاده سوار، فماتت مرده، فالمرویو عن امیر المؤمنین علیه السلام به طریق ضعیفن، تو سند روایت مفضل ابن صالح هست، ابو جمیله که مفضل ابن صالح هست که سند تو پاورقی زبده هست، ابو جمیله همون مفضل ابن صالح کذاب واضع الحدیثه، به طریق ضعیف تو روایت اومده وجوب و دیته ها بر دو نفره، غلغلک دهنده و اون را مرکوبه، وجوب و دیته ها الان ناخسه یعنی غلغلک دهنده، ول قامسه یعنی رمنده همون مرکوبه، نصفین یعنی در واقع 50% مقصر رو کنیز سوم، 50% مقصر مرکوبه کنیز اول، و عمل یعنی فتوا داده به مضمون شیخ طوسی و جماعتی، ولی ضعف سند مانع از فتوا دادن میشه، غیله و قائله المفید نسبه الى روایه و تبعه جماعت منهم المحقق والعلامه فی احد قولیها، فرموده اینها تقسیم بر سه میشن، سه نفرن، یک سوم رو مرکوبه هست، یک سوم راکبه، یک سوم هم ناقص غامسه، منتها مرکوبه که خودش تلف شده اون یک سومش کل عدم، دو سوم رو اینها باید بپردازن سلوسان، علیهما یعنی ناخسه و غامسه دو سوم دیگه رو میدن، ساقط میشه سلسه دیگه، چون هر سه مقصرن، هر سه تا کنیزن، جاری کنیز که ممکنه مراد دختر باشه، یسقط و سلس و دیه لرکوبه ها عبسن، میخواست سوار نشه، رو لغو بوده، بازی بوده دیگه، عبس یعنی بدون اجرت، بهش نگفتن این کار انجام بده، لرکوبه ها عبسن، البته اون عبسن رو معنی کردن بدون اجرت تو جواهر، عبسن رو بعد فتوای این که اگر راکبه به اجرت سوار شده باشه چه حکمی داره، جواهر فرعش هم بررسی کرده، لذا اون استفاده این که مراد از عبسن بدون اجرته از عبارت جواهر نقل کردن،
جاریش مثلا اگر بچه باشن
اون که دیه عاقله هست، ربطی به این بس میاد، جزئیاتش میاد، جزئیاتش میاد، و کون القتل و کون القتل مستندن الى فعل ثلاثه، این قتل مستند به این سه نفره، اونی که مرده یک سوم کل عدم میشه، دو سوم باید پرداخت میشه، خرج ابن الادریس خرج المسئله یعنی توجیه نمود مسئله را، درستی مسئله را توجیه نمود، خرج المسئله درستی مسئله را ثابت کرد، توجیه نمود، خرج ابن ادریس قولا ثالثا، این قول ثالث رو اثبات کرده، اون قول ثالث چیه؟ وجوب الدیه به اجمعها علن ناخسه یعنی غلغلک دهنده، ان کانت اون ناخسه ملجعتن للمرکوبه الالقموس، یعنی اونی که وادار کرده، در واقع اونی که مرکوبه بود، یکی راکبی که مرکوب دیگه، اونی که مرکوب بود اگر اختیاری از خودش نداشت این جوری قلقلک داد که اونو سلب اختیار کرده بود، اینو میگیم الجا. الجا یعنی عرض کنیم خدمت شما اکراه، اکراه مسلوب الاختیار رو میگن الجا. اکراه دو نوعه، یه اکراهیست مثل این که آقای صائم رو کلش رو میگیری میکنی تو آب، اینو میگیم الجا. یه وقتی میگیم اگه سرتو در آب فرون نکنید بچه تو میکشن، اون الجا نیست، اکراهی بدون الجا هست، یعنی با اختیاره، فعل رو اختیارن انجام میده. اما اگر اکراه به نحوی بود که فعل اختیاری نبود، اونو بهش میگیم الجا، اونم اکراهه، منطقه اکراه سالب اختیار، اکراهی که سلب اختیار کنه بهش میگیم الجا، اون دیگه مقصر نیست. ابن ادریس میگه اگر از این نوع باشه مقصر قلقلک دهنده است 100%، پس کل دیه رو باید قلقلک دهنده بده. فرموده وجوب الدیه به اجمعه ها علی ناخسه ان کانت ملجعتن، یعنی سلب اختیار کرده است مرکوبه را، الی القموس یعنی رمیدن، اون قمست المرکوبه نبود، برجستن. و الا اگر سلب اختیار نکرده، کی باید کل دیه رو بده؟ خود اون مرکوب، چون اختیارن اونو انداخته. و الا فعل الغامسه یعنی رمنده، حالا مال هر که بشه دیگه. گفتیم این جاریه شاید مراد دختر باشه نه کنیز اونجوری، ولی معروف کنیز معنی میکنن. اما الاول فلان فعل المكره مستندتون الى مكرهه، چون تو این مورد اون فعل مستند هست به سبب نه مباشر، اون مرکوبه درست مباشره ولی سبب اقوای از مباشره. یکون توسط المكره، اون قبلی مكره بود مستندون، بذار دوباره بخونم، فلان فعل المكره مستندون الى مکره، فیکون توسط المکره کل آله، اون در حکم آلته، فیتعلق الحکم بالمکره. اما ثانی، اما اگر اکراه نبود لاستناد القتل الى القامسه وحدها، پس بحث تنصیف و سلوسان اینها خلاف قاعده است، چون روایت که مردود شد باید بریم علی القاعده حرف بزنیم دیگه، علی القاعده حرف ابن ادریس میشه. اما ثانی فل استناد القتل الی الخامسه وحدها حیث فعلت ذلک مختارتن، الجا که نبود اختیاری بود، هاذا هو الاقوى. اینجا جزء موارد نادری است که شهید ثانی با ابن ادریس موافقت میکنه، دو سه جای دیگه هم تو لمعه داره. ولا یشکل بما اورده المصنف فی شرح الارشاد، مصنف در شرح ارشاد دو تا اشکال کرده به فتوای ابن ادریس که شهید ثانی میخواد ردش کنه. اشکال اولی که کرده اینه، من ان الاکراه علی القتل، اکراه بر قتل، لا یسقط الزمان، بالاش بنویس ان المکره، لا یسقط الزمانه عن المکره، درست اکراه کردن ولی این معنیش این نیست که مکره زمان زامن نباشه، مرکوبه لا یسقط الزمان. اینو شهید ثانی همین الان پاسخ خواهد داد که اکراه بر دو نوعه، حرف ابن ادریس مال الجا هست پس ربطی به مرکوبه نداره، اینو پاسخ میده به آسونی. من ان الاکراه علی القتل لا یسقط الزمانه عن المکره، اشکال دوم، ان القمسه فی الحالت ثانیه، اون غمز که گفتیم دیه رو باید غامسه بده، ابن ادریس تو بخش دوم اینو گفت دیگه، میگه غمز دیگری رو انداختن جزء آلت قتاله غالبی هست. شهید ثانی میگه اینم حرف بی خود دیگه، یه کسی رو کسی از پشتش بیندازه غالبا نمیمیره، برعکسه، ایشون اونجا نظرش این شده که این آلت قتال غالبیه، همین که اختیار داره باید فتوای به قصاص بده نه دیگه. همین که اختیارن اینو انداخته میشه قتل عمد، فتوای به قصاص باید بدن نه به دیگه. این نوع انداختن آلت قتالی غالبی هست. شهید ثانی میگه اینم محل اشکاله،
بدون
الجا، بدون الجاش کی گفته آلت قتالی غالبی هست؟ غالبا کسی رو شما از پشتتون بندازید نمیمیره، ممکنه دستش بشکنه بدنش کبود بشه، اما مردن نادره. اشکال دومی که کرده و ان القمص فی الحالت السامقه، رمیدن در حالت دوم، ربما کان یقتل غالبا فیجب القصاص. این اشکالات مصنف در شرح شهید فرمود لا یشکل، این اشکالات وارد نیست. چرا؟ لان الاکراه دلیل لا یشکله، لان الاکراه الذی لا یسقط الزمان ما کان معه قصد المکره الی الفعل. اکراهی که اختیار رو سلب نکنه، اما محل نزاع کجاست؟ الجا هست. و بالالجا یسقط ذلک فیکون کالآله، در صورت الجا مثل آلت میشه. این و من ثم وجب القصاص علی الدافع. تو فتوای قبلی داشتیم کسی بالا اگر یه آدمی رو ور داره از طبقه بالا بندازه پایین رو سر کسی، اونی که قصاص میشه اونیست که دافع هست، پرتاب کننده هست، نه اونی که افتاده، چون الجا داره. اون میگه قبلا خوندیم و من ثم وجب القصاص علی الدافع یعنی پرتاب کننده، دون الواقع یعنی پرتاب شده، حیث یبلغ الالجا اگر به حد الجا برسه اونجا میگیم قصاص بر پرتاب کننده هست. رد حرف دوم و القمسو لا یستلزم الوقوع به حسب ذاته. غمز یعنی رمیدن اولا ملازمه نداره با سقوط، طرف خودشو تکون بده معنیش این نیست که راکب حتما میفته، راکب گاهی میفته. والغمز لا یستلزم الوقوع یعنی سقوط، افتادن به حسب ذاته، گاهی میفته گاهی نمیفته. فضلن انکونهی مما یقتل و غالبن، از چه برسه به این که باید آلت قتالی غالبی باشه. فیکون من باب الاسباب لل جنایات، اینجا سبب در قبال جنایت اومده، یعنی اونجایی که قتل عمده، اینجا مورد مورد قتل عمد نیست، اینجا سبب اصطلاح جدیده، سبب در قبال جنایت، طرف قصد جنایت نداشته، یه سببی ایجاد شده اتفاقا باعث قتل شده، میشه شبه عمد، میشه شبه عمد. یه فعلی رو ایجاد کرده مثل تعدیب، فعلی رو ایجاد کرده اتفاقا منجر به قتل بچه شده، این شبه عمده. اما قصد جنایت بحث جنایت نیست، از نوع جنایت نیست که بشه قتل عمد. نعم لو فرز استلزامه، استلزام القمص لهول سقوط، اگر موردی پیدا بشه این نوع قمص موجب سقوط خواهد بود، طرفم قصد سقوط اونو داشته باشه، ممکنه کسی فتوای به قصاص بده. توجه القصاص الا انه خلاف الظاهر، ظاهر عرفی، ظهور عرفی اینه که غالبا موجب قصاص نیست. اینا هم داشتن بازی میکردن، قصد کشتار نداشتن. الرابعه روا عبدالله ابن طلحه، وقت نیست باشه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
آدم اومده اونجا رو میاد اینجا گفته بود اول این دو تا آدم اومده زمانو به دیگه، بعد اینو آدم اومده اونجا رو میاد.
آره دیگه، اگر مقتول نباشه دیگه نداره دیگه، ضامن نیست چون خلاف قاعده بود دیگه. مقتول
باشه که زمان گفت
به زمان به دیگه داره، میت که مقتولو نمیگن که، طبیعی مرده.
میت یعنی
میت، آره آره، یعنی حذف عن.
خب از کجا بده میت؟ یعنی اون
باز میت معنیش حذف عن، آره دیگه، خبره نذار دیگه. جای استخاره است استخاره خوبه، استخاره خوبه.
یعنی اگه توی مثلا مثلا
ببینید این حالتی که مبانی آقایون علما متفاوته. بعضی از آقایون اصلا استخاره قبول ندارن، بالکل فقها قبول ندارن، استخاره هم نمی کنن. قائل داریم، تو حاضری نشنیدم ولی قائل داریم که مشروعیت استخاره رو اینا نادرن، البته که استخاره اصلا مشروع نمیدونن. این یه قولی، یه قول استخاره رو مشروع میدونه در حد قاعده قرعه. قاعده قرعه مال جایی است که دستمون از هر گونه راه تشخیص کوتاه باشه، که دیگه هیچ راهی حجتی ولو مشورت هیچی نبود، گفتن در حد قاعده قرعه قبول دار. دلیلشون هم همین قاعده قرعه هست که لکل امر مجهول مشکل، این یه مبنا هست یار همو کمولا. پس جز بحثایی است که آدم باید از مرجعش استفتا بکنه. یه مبنا اینه که بعد الاستشاره هست که اگر استشاره جواب نداد استخاره کنیم، ولی اون راه منحصر نیست. یعنی اول مشورت بکنه، اگر راه حل پیدا نکرد بعد استخاره کنه. اینه که الان برخی از آقایونی که میخوان از استخاره یا فرار کنن یا نمیخوان استخاره بگیرن، این نظر الان شده نظر تقریبا معروفی که آقایونی که شما میشناسی جواب میدن. یه نظر دیگه اینی که استخاره در عرض مشورته، یعنی یا مشورت بکن یا استخاره بکن. یه نظر اینه که استخاره کاشف واقع هست، منتها واقع تنزیلی. این سخت شد، این قائل داره که واقع رو نشون میده. بله، که مثل چطور این قرآن منزل لوح محفوظ رو نشون نمیده که بگیم واقعی به نحو لوح محفوظ، بلکه واقع منزل رو نشون میده، یعنی ممکنه بدا توش حاصل بشه ولی واقع رو نشون میده به نحوی که احتمال بدا درش وجود داره. این نظر نادرن ولی هستن که میشه آدم واقعی رو بهش برسه با استخاره. بالاتر از استشاره هست این نظر. حالا اگه حالا خلاصه چند تا شد؟ 6-7 تا نظر شد؟ آره، این نظریات مختلف در بحث استخاره هست. بحث مثل سایر بحث‌های فقهی که اختلاف نظر دارن اینجا هم دارن.
معروف علما همون
بحث معروف نیست، این تقلیدیه. آدم باید از مرجعش استفتا بکنه یا بپرسه که آقای مرجع شما نظرتون چیه در بحث استخاره؟ چه زمانی؟ من از آقایون نپرسیدم که نظریات
استخاره
چی؟
استخاره
نه نه نه، بس وجود فروعات فقهیه. آیا مثلا یکی از فروعاتش اینه های استخاره نیابت برداره یا نه؟ مرحوم مجلسی شبهه نیابت برداری کرده، تو حاشیه مفاتیح هم اومده، عرض کنیم خدمت شما. خلاصه چون از عبادات استخاره خواهم بگم جزئیات و اینها جزء سایر مواضع فقهیه. ممکنه مرجع یه آقای اصلا استخاره رو جایز مشروع ندونه، هرچند مشهور من از ایشون نپرسیدم که نظرتون چیه، ولی چیزی که هست عرض کنیم خدمت شما مثل سایر مباحث فقهیه. این همه نظریه توش داریم، اینه چون من بلدم این بحثو، از خیلی خوب بلدم دارم میگم اینقدر نظریه داریم، چون بحث محل ابتلای من استخاره زیاد میگیرن پیش من، رفتم احکامشو فحص کردم. من قائل قول آخرم.
حقیقت بله
چی؟ قاعده من ادرک ناظر به اول وقت این چی؟
یه شخصی مثلا درسی میکنم یه 1:05
یه 1:06 اون که نمیتونه نماز شروع کنه.
چرا؟
جایز نیست تا وقت احراز نشه، وجوبش احراز نشه،
یعنی تخصیص کرده
وجوب نیومده آخه وقت شرط وجوبه.
امر معروف احراز عدم مفسده
چطور
باید احراز کنه؟ باوری چی؟ فهمیده شریف احراز عدم مفسده از کجا پیگیری کنیم؟ یه راه
سابق من از آقای زارعی شنیدم، ایشون یه نوشته ای تو بحث امر و معروف و نهی از منکر دارن، چه اشکال داره ازش بخواد این بحثا رو یه بار بیان مدرسه؟ ها بگید براتون، بگید برنامه بذارید مثلا بیا 10 جلسه این بحث رو صدرن و ذیلن کاملا براتون تحویل بده. کار کرده، زحمت کشیده، آره ایشون چند تا کار داره، یکیش همینه، یکی از کارهایی که انجام داده زحمت کشیده بحث امر معروف و نهی از منکر، نه فقط بحث فقهی، جوانب دیگرش هم خوب کار کردن. چه اشکال داره بخواید بیاد براتون بحثشو؟ من احکامشو خوب بلدم اما در مقام اجرا که آیا راهکارهاش چیه چی بحث بیادی دیدیم بگید میاد برای تو
بخش
خودم را کار دارم ها، ولی
اختلافات دارم تو جزئیات، ولی
تو مثال تمکنه روح که مثال راهب مثلا توی مثلا اینکه مثلا شخص مثلا ده خیلی چند گرو میده پول میگیره، این راهب که مثلا میده توی که پول میگیره شخص پیت گوستان آن میده این گرو شما من یه ملون از شما پول میگیرم بعد یه دوما بده و توی مثال راهب کتی گوستان میده از تو مثلا خونه که رحم میده
آقای
اهل بی
راه انصاف گوستن مرد
درد داده رو هم گرفته، این مرتهنه خود مال گوزمندر هم میگن این مال
مرتهنه
ولی به فروختن.